خب سلام دوستان، این ویدیو مربوط به آموزش گام به گام رایتینگ آیلتس تسک 2 هست. قبلا در مورد رایتینگ آیلتس ویدیوهای زیادی رو داشتیم، منابع، روش نوشتن مقدمه و چیزهای دیگه. امروز میخوایم اختصاصا در مورد گام‌های مختلف نوشتن رایتینگ از صفر تا صدش صحبت کنیم که قطعا یه ویدیو نسبتا طولانی رو خواهیم داشت. در گام اول مهمترین چیز خوندن و فهمیدن خود سوال هست. یعنی قبل از اینکه ما اصلا بخوایم مداد رو روی کاغذ بزنیم و چیزی بنویسیم، مهمترین چیز اینه که بدونیم که اصلا سوال چه چیزی از ما میخواد. خب خیلی موضوع مهمیه. سوالات آیلتس یک شکل نیستن. تسک دو رو داریم صحبت میکنیم و باید سوال رو دقیق بفهمیم. بعضیاشون واقعا پیچیده است از نظر کلماتی که به کار رفته و خیلی از بچه‌ها اصلا واقعا متوجه نمیشن که دقیقا سوال چه چیزی رو داره از ما میپرسه. اگر ما نفهمیم سوال چی داره میگه، قطعا نمیتونیم جواب درستی هم بهش بدیم. این ممکنه جمله‌ای باشه که به نظر خیلی ساده میاد، ولی همینجاست که اکثر بچه‌ها، به ویژه کسایی که دنبال نمره 7 هستن و از 6 و نیم بالاتر نمیان، از همینجا بیشترین ضربه رو میخورن. نه از لغت و گرامر، نه از درک مطلب و چیزهای دیگه، از همین نقطه، یعنی نفهمیدن خود سوال. سوال ها گرچه که فیکس نیست انواعش، ولی میشه تقریبا تو 6 7 دسته تقسیمش کرد. آیا سوال دو تا دیدگاه رو داره مطرح میکنه؟ آیا داره یه فکت کلی رو مطرح میکنه یا اگر چیز دیگه ای هست؟ از اون بگذاریم، خود سوال دقیقاً چی خواسته از ما، یعنی که چه چیزی رو مطرح کرده که معمولاً یا فکت یا اپینین. از طرف دیگه چه چیزی میخواد؟ آیا یک چیز از شما خواسته یا دو چیز یا سه چیز؟ مثلا میگه که Do you agree or disagree? How far do you agree? Discuss both of these views. یا Discuss both of these views and give your own opinion. یعنی مورد آخر سه تا چیز رو از شما خواسته. یا حالا انواع مختلف دیگه که حالا دستبندی اینها و صحبت کردن راجبشون میشه یه ویدیو دیگه. اما برگردیم به موضوع اصلی. موضوع اولمون فهمیدن خود سواله، اینکه قشنگ دقیقاً بفهمید چه چیزی رو از ما خواسته. بعد از اینکه فهمیدیم یا حداقل 90% رو فهمیدیم، شروع میکنید به ایده پردازی و روی کاغذ آوردن اون چیزایی که فکر میکنید مرتبط هست و میتونه یه جواب منطقی باشه. قطعاً در همه بخش‌های آیلتس زمان برای ما یه حالا موضوع مهم یا یه موزله برای خیلی از ما. در واقع اگر زمان کافی نداشته باشیم، استرس زیادی بهمون وارد میشه، خستگی هم در کنارش میتونه خیلی اذیت کنه ما رو و اون فانکشنی که توی خونه یا توی آموزشگاه داریم رو دیگه نتونیم داشته باشیم. یه واقعیتی که باید روش کار بشه. اما وقتی که ایده هامون رو آوردیم و فرموله کردیم، میتونیم اینها رو روی چک نویس یا همون پرسش نامه ای که در واقع مصحح اینا رو نمیبینه، اینو دور انداخته میشه، از بین میره، پاسخنامه روی پرسشنامه این رو بنویسیم به صورت یادداشت به عنوان چک نویس و بعد شروع میکنیم به نوشتن. بنابراین تا اینجا فکر کردن در مورد خود سوال، فهمیدن سوال، بررسی کلید واژه ها، بررسی دقیقش و بررسی اون ارتباطی که کلید واژه ها با هم دارن، فهمیدن که سوال از ما چی میخواد و بعد نوشتن اون ایده هایی که میتونه بهش ارتباط داشته باشه و فرموله کردن یک جواب خوب. پس هنوز ما یک کلمه روی پرسشنامه‌مون ننوشتیم. اما گام بعدی میشه نوشتن پاراگراف ها. ما معمولاً در آیلتس یک مقدمه و نتیجه گیری داریم به اضافه دو تا پاراگراف اصلی، یعنی میشه 4 تا، ولی ممکنه 5 تا هم باشه. یعنی که مقدمه و نتیجه گیری به اضافه 3 تا پاراگراف اصلی یا 2 پاراگراف اصلی به اضافه 1 پاراگراف کوچیک‌تر که نظر ما هستش. من پیشنهادم اینه که خودتون رو خیلی اذیت نکنید بابت این. مادامی که شما مقدمه و نتیجه گیری و 2 تا پاراگراف اصلی رو داشته باشید، میتونید امیدوار باشید که نمره 7 و بالاتر رو میتونید بگیرید. اگر چیز اضافه تری از اون 2 تا ایده اصلی از شما خواسته شده بود، ممکنه مجبور باشید یک در واقع پاراگراف دیگه بنویسید. این میشه یک استثنا، شاید 1% پیش بیاد. بنابراین خودتون رو خیلی درگیرش فعلا نکنید. بنابراین ما باید 4 تا پاراگراف اصلی رو داشته باشیم، یعنی مقدمه و نتیجه گیریم 1 پاراگراف اصلی حساب کرد. از این در واقع حالا گام بعدی کار ماست که اینها رو بنویسیم. مقدمه مون باید یک مقدمه کوچیکی باشه. تو همین ویدیو کوتاه من راجع به صحبت میکنم، اما ویدیوهای دیگه قبلا راجع به صحبت شده که دقیقاً ریز به ریز توضیح داریم که برای نوشتن مقدمه نمره 9 ما چه کارهایی رو باید انجام بدیم. مقدمه در شکل خیلی ساده اش از 2 جمله تشکیل شده. یک جمله یه پیش زمینه ای میده به اون تصحیح کننده یا اگزمینر ما که در واقع این موضوع راجع به چیه، درست مثل اینکه این در واقع نمیدونه که این چیزی که ما داریم می‌نویسیم، یعنی سوال رو ندیده. ما از اول از صفر براش توضیح میدیم، یه بک‌گراندی میدیم راجع به اون موضوع. مثلا میگم این سوال رو در نظر بگیرید که آیا مدارس مختلط بهتره یا مدارس مثلا جدا، separate school mixed schools. و حالا مثلا گفته که هر دو دیدگاه رو بررسی کن. خب از یک پاراگراف دیدگاه اول، یک پاراگراف دیدگاه دوم. اما مقدمه یه بک‌گراندی در مورد موضوع جنسیت و سیستم آموزشی ما باید بریم، یک جمله کوتاه. مثلا sexuality has an important role in education system all around the world. برای مثال یک جمله فقط اومدیم ذهن مخاطب آوردیم نزدیک این موضوع. در جمله دوم اشاره میکنیم به چه مین آیدیاهایی ما قرار در مورد چه مین آیدیاهایی میخوایم توی پاراگرافهای اصلی صحبت کنیم. پس باید اشاره کنیم که یه گروهی باورش اینه که میکست اسکولز بهتره، یه گروهی برای این باورن که سپرد اسکولز بهتره. بنابراین دوتا رو توی جمله بعد منشن میکنیم. روش های دیگه ای هست، میتونه خیلی طولانی تر از این باشه، ولی الزاما نمره بالاتری نداره، بنابراین نیاز نیست ما همچین کاری بکنیم. بنابراین دوتا جمله خیلی ساده. در پاراگراف های اصلی حالا همین هایی که بهشون اشاره کردیم رو میایم اول منشن میکنیم، صحبت میکنیم و بعد بست میدیم. یعنی اول پاراگراف اولمون، پاراگراف اصلی اولمون میتونه این باشه که Some people believe separate schools are better یا more effective. اوکی، این شد مین آیدیا ما. یعنی با مین آیدیا شروع میشه، با حرف اصلی شروع میشه. یعنی این پاراگراف کلش راجع به این موضوع و ضدش نباید چیزی بگیم و در این پاراگراف کامل باید راجع به این موضوع صحبت بشه، دست بدیم و بریم جلو. تا آخر پاراگراف حالا میتونی یک دلیل برای این داشته باشی که چرا این سپرد اسکولز بهتره، توضیح و بس میدی، یه مثال کوچیک مثلا براش بنویسیم، یا اینکه نه دو تا دلیل میاریم. یعنی میگیم فرست اف آل، دلیل اول مثلا اینکه توجه بچه‌ها به جنس مخالف جلب نمیشه. راجع به این میایم دو سه تا جمله مینویسیم، توضیح منطقی و جمله ها به هم کاملا پیوسته که نمره کوهرنس و کوهیژن یا انسجام پاراگراف ما بالا بره. در بخش دومش، یعنی ادامه پاراگراف بدونی که سر خط بریم، می‌نویسیم مثلا secondly یا moreover. یعنی میخوام دلیل دوم رو بگم، مثلا اینکه در separate schools احتمال خطر برای بچه‌ها کمتر، یا احتمال مثلا sexual involvement یا romantic involvement ممکنه کمتر باشه، یا هر دلیل دیگه، یک دلیل. و راجع به این هم میان توضیح میدیم. این پاراگراف مثلا 120 کلمه 130 کلمه درازا خواهد داشت، نباید خیلی طولانی باشه. و بعد پاراگراف دوم با مین آیدیا دوباره شروع میکنیم که یه گروهی میگن نه مدارس مختلط بهتره، و دوباره یک یا دو دلیل به اضافه توضیحاتش. هر چقدر این توضیحات منسجمتر باشه و یه مرتبه از یک حرف وارد یه حرف دیگه نشده باشه و هر جمله امتداد منطقی جمله قبل و جمله های قبل و اون مین آیدیا اول پاراگراف باشه، نمره کوهیرنس و کوهیژن شما افزایش پیدا میکنه. و هر چقدر که شما بتونید درست جواب سوالی که مطرح شده رو بدی و اون خواننده که حالا اینجا اگزمینر ما هست متقاعد بشه، نمره تسک اچیومنت شما هم بالاتر خواهد بود. بنابراین هر کدوم از اینا 25% نمره را داره. حالا در کنارش در این دو پاراگراف اصلی هر چقدر ما بتونیم انعطاف در استفاده از واژگان نشون بدیم، تک تک واژه‌ها و ترکیب واژگان، کالیفیکیشن‌ها و چیزهای دیگه و مرتبط به اون موضوع، چون ما که نمیدونیم چه موضوعی قرار از ما توی سوال پرسیده بشه، اگر کلماتی در مورد اون موضوع در دایره واژگانمون هست که اونجا سر امتحان بتونیم درست و بجا بنویسیم، خب نمره خوبی رو از نظر وکب هم میتونیم دریافت بکنیم. اگر نه یه سری کلمات مثلا سخت رو فقط حفظ کرده باشیم که هر سوالی بدن اونها رو استفاده کنیم، ممکنه نمره شما از نمره یه آدم معمولی که همونها رو هم استفاده نکرده پایین تر بیاد، چون معمولا رایتینگ آیلتس لغتای خیلی عجیب غریب نیاز نداره. شما نمره 9 ها رو هم ببینید، سطح لغاتش به نظرتون شاید خیلی ساده بیاد، ولی به جا استفاده شده. من کوتاه در یک جمله اگه بخوام بگم، در واقع لغات در خدمت رسوندن منظور در رایتینگ هست، نه برعکس. نباید رایتینگ جایی باشه که ما بیایم مثلا کلماتی که حفظ کردیم و صرف نظر از اینکه اصلا سوال چی هست بخوایم نشون بده. پس این رو حواستون باشه. و در واقع گرامر هم همینطور، دقیقا همون داستان لغت، به جا، گستره قابل توجه و خوب از ساختارهای گرامری، نه اینکه الزاما من حتما not only but also به کار ببرم، نه اینکه الزاما مثلا ساختار مثلا cleft structure یا چیزای دیگه که اصلا شاید به درد رایتینگ آکادمیک هم نخوره، که توسط خیلی ها در واقع این تشویق میشه. و انکارج میکنم بچه‌ها که همچین چیزا استفاده کنن. نه الزاما شما میتونید سامپل‌های نمره 9 رو ببینید که بدون اصلا اینها نوشته شده، بدون این اما ساختارهای دستوری بجا و مناسب استفاده بشه و نمره گرامرمون رو هم میتونیم نمره بالایی بگیریم. بجز ساختارهای دستوری از نظر گرامر باید جمله عاری از خطا باشه. خطاهای متداول گرامری نباید توی رایتینگ های ما وجود داشته باشه. حالا خودش یه فهرستی که میتونید توی سایت ما هم بررسی بفرمایید. ما 22 تاشو فهرست کردیم، اونهایی که در 10 سال 12 سال گذشته دیدیم بچه‌ها بیشتر از همه باهاش درگیرن. مثلا من چند تاشو بهتون بگم، یکی بحث مجهول ها هست، یکی بحث مثلا شکل ساده فعل بعد از مودال ها هست، یکی بحث حرف اضافه هست که بچه‌ها رعایت نمی‌کنن، یا ING فرم استفاده کردن بعد از حرف اضافه و خیلی چیزهای دیگه. بنابراین اینا رو باید یا مثلا د استفاده کردن یا نکردن از د و موارد دیگه. پاراگراف آخرمون هم کانکلوژن هست که یک اشاره‌ای داریم دوباره به همون دوتا ایده اصلی، مثلا با عبارت این کانکلوژن شروع می‌کنیم، یه اشاره می‌کنیم که خب یه گروه میگن که در واقع سپرد اسکولز بهتره، یه گروه هم میگن میکس اسکولز بهتره و همینجا میتونیم جمعش کنیم. یعنی پاراگراف کانکلوژنمون یک پاراگراف خیلی کوچیکه. سوال فقط گفته که این دوتا دیدگاه رو بررسی کن. اگر گفته باشه discuss both these views and give your own opinion، خب نظر خودمونم میتونیم همراه با کانکلوژن بگیم. یه پاراگراف نسبتاً بزرگتر میشه، مثلا 3-4 خط هم راجع به نظر خودمون صحبت کنیم، به جز موضع‌گیری راجع به نظر خودمون هم توضیح بدیم یک مقداری. این میشه کل کاری که ما در واقع رایتینگ تسک 2 باید انجام بدیم. 4 تا پاراگراف به صورت معمول هست. گام اول خوندن و فهمیدن سوال، گام بعد دسته‌بندی ایده هامون و بعد نوشتن مقدمه پاراگراف های اصلی و کانکلوژن به شکلی که گفتیم. خب راجع به هر کدوم از اینها میشه بیشتر صحبت کرد، راجع به انواع سوال ها میشه بیشتر صحبت کرد که در ویدئوهای دیگه در مورد حتما اطلاعاتی رو خدمتتون ارائه میکنیم. هر سوالی داشتید حتما مطرح بفرمایید. به جزئی میتونید با استفاده از سیستم تصحیح رایتینگ، حالا با یا بدون استفاده از کلاس ها